همچنین با بیان اینکه بسیاری از ایرانیان دیگر به کفایت برجام اطمینان ندارند و به دنبال منافع ملموس هستند افزود هیچ گزینه نظامی علیه ایران وجود ندارد و به هر گونه حمله بلافاصله پاسخ مشابه داده خواهد شد. اما در خصوص مذاکره غیر مستقیم ایران و امریکا، چنانچه در جریان هستید، قرار بود که دور دیگر این مذاکره دیروز یعنی شنبه برگزار شود اما به تعویق افتاده، و سوی دیگر تهدیدها و تحریم‌های آمریکا را هم ضد ایران داشتیم در روزهای گذشته. پیرامون این موضوع بشنویم تحلیل محترم محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی، را در رابطه با علت تغییر زمان برگزاری مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا را.
ببینید، اتفاقاتی که در سه دور مذاکره غیر مستقیم ایران و ایالات متحده تا هفته گذشته افتاد، خب به نوعی میشه گفت که یک فراز و نشیبی رو در داخل خودش تجربه کرد و در دور آخر تقریبا میشد این نکته رو به وضوح دید که هر چقدر ما به سمت تعیین مشخص چارچوب‌های مذاکره و موضوعاتی که باید در موردش گفتگو صورت بگیره نزدیک میشیم، طبیعتاً دوز اختلاف نظرها و در واقع اون تفاوت‌های نگاه بین دو طرف این افزایش پیدا می‌کنه و فزونی پیدا می‌کنه. ببینید، اون چنان که ما از ابتدا هم وزارت محترم امور خارجه و هم مقامات دیگر جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن، کشور ما اساساً بنای ورودش به این مذاکرات با یک هدف اصلی یعنی رفع تحریم‌ها صورت گرفته. حالا ما در حالی داریم این سه هفته رو طی می‌کنیم و وارد هفته چهارم می‌شیم که همزمان با هر دور از مذاکره ما شاهد یک بسته تحریمی جدید از سوی ترامپ و وزارت خزانه داری آمریکا و مجموعه حاکمیت ایالات متحده است. خب در چنین شرایطی علاوه بر بسته‌های تحریمی، ما شاهد این هستیم که در واقع مواضع ضد ایرانی و تهدیدآمیز از سوی وزارت خارجه آمریکا، از سوی شخص رئیس جمهور آمریکا و برخی از مشاورین کاخ سفید هم زمینه این تحولات شده. طبیعتاً اونها به دنبال این هستن که با این تجمیع این فشار به نوع جمهوری اسلامی ایران رو مجاب بکنن به اینکه هر توافقی رو فارغ از اینکه نتیجه مطلوب براش داشته باشه یا نداشته باشه بپذیره، به دلیل اینکه تصور میکنن این تهدیدها کارگر افتاده و ایران صرف اینکه مثلا جنگی رخ نده براش کفایت میکنه، در حالی که خب اساسا همچین چیزی نیست. اگر خاطرتون باشه قبل از شروع سال 1404 وقتی اون نامه رو ترامپ خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران نوشت، خب شروطی توش گذاشته بود، تقریبا تمام این شروط جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران بود، از جمله اینکه مثلا بحث‌های دفاعی ما، بحث‌های موشکی پهپادی، بحث حمایت از گروه‌های مقاومت، بحث‌های منطقه‌ای ما و اصل در واقع فرایند اقدامات و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما جزء موضوعاتی بود که آمریکایی‌ها می‌گفتن نباید سمت اینها رفت. به هر حال اون چیزی که اون فضاسازی و اون القایی که صورت گرفت به خصوص در بستر رسانه این رو القا می‌کرد. اما در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ در واقع هوشمندی جمهوری اسلامی ایران هم مکان، هم موضوع و هم در واقع شیوه مذاکره رو تحمیل کرد به طرف آمریکایی تا تکلیف ماجرا در همین بی بسم الله و ابتدای شروع مذاکرات غیر مستقیم روشن میشه. حالا نکتم چیه؟ نکتم اینه که در چنین شرایطی وقتی ما شاهد این هستیم که مرحله به مرحله که ما داریم میایم جلو، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ قرار بود ما یک راستی آزمایی، یک در واقع صداقت سنجی بکنیم از طرف آمریکایی، چون اونها تجربه برجام و تجربیات دیگری رو هم طی 46 سال بعد از انقلاب دارن. در تمام اونها هم اینها چیکار کردن؟ عهد شکنی کردن. قرار بود اگر این راستی آزماییه و این در واقع صداقت سنجیه نتیجه مثبت داد، بعد ما بیایم در مورد حالا شروع فرایند مذاکره صحبت بکنیم. در مورد موضوع هم ما تعیین کردیم که فقط در مورد هسته‌ای و اون هم بر بستر همون توافق قبلی یعنی برجام، نه اینکه ما بخوایم ابتدا به ساکن از صفر مجددا همه چیز رو شروع بکنیم.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتون با برنامه ایران در آینه هفته. ای برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتون.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شود چی اگر می شود صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی.
مسیر
افتخار، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، باز هم با برنامه مسیر افتخار در کنار شما همراهان گرامی هستیم و اما قسم که میدانین در این برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران صحبت میکنیم. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. دوستان عزیز، در چند برنامه قبل نگاهی کلی به وضعیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم تا مشخص شود انقلاب اسلامی چه دستاوردهای عظیمی در عرصه‌های مختلف داشته است. بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی استقلال در همه جنبه‌ها بود. یکی از بارزترین صفات حکومت پهلوی وابستگی به دولت‌های بیگانه و به ویژه آمریکا بود. استقلال از نظر امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی، یکی از شاخصهای مهم و جزو آرمانهای اصلی انقلاب به شمار می رود. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه، استقلال دو بعد سلبی و ایجابی دارد. استقلال سلبی همان استعمارزدایی است که زمین ساز تحقق حکومت نی شرقی نی غربی محسوب می شود. دوستان عزیز، امام خمینی رحمت الله علیه یکی از اهداف انقلاب اسلامی را قطع دست اجانب از مملکت اسلامی، قطع ریشه‌های وابستگی، رفع سلطه و ضعف و سستی و زبونی در مقابل استعمار، جلوگیری از استثمار و استعباد، قطع منافع و مطامع استعمارگران و در یک کلام استقلال از استعمار خارجی دانسته است. بنیانگذار انقلاب اسلامی ضمن تاکید بر ماهیت ضد استعماری نهضت، هدف انقلاب اسلامی را خارج شدن از مدار وابستگی به کشورهای امپریالیست و در نهایت شکست ابرقدرت‌ها دانسته و در این زمینه بر کوتاه کردن دست جنایتکاران خارجی و به انزوا کشاندن قدرت‌های استعماری در جهان و نیز مقابله با ایادی منطقه‌ای امپریالیسم و ویژه صهیونیسم تاکید بسیار کردند. گرامی، در بحث استقلال ایجابی به نظر امام خمینی رحمت الله علیه هدف انقلاب اسلامی تامین استقلال مملکت در ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و فکری است. ایشان سپردن کار به کاردانان وطنخواه امین، خودکفایی و اختصاص مخازن و منابع کشور به مردم و نیز استقلال فکری مراکز آموزشی را از پیش شرط‌های لازم برای تحقق استقلال برشمرده و می‌فرمایند همه چیزمان باید مستقل بشود. استقلال با وابستگی جمع نمی شود و ما فرهنگمان وابسته بشود استقلال نداریم. اقتصادمان وابسته بشود استقلال نداریم. دوستان عزیز، انتخاب و انتصاب مسئولین ابتدایی ترین حق یک کشور محسوب می شود. وابستگی در دوران پهلوی به حدی بود که انتخاب نخست وزیر و سایر مسئولین باید با نظر مستقیم غرب انجام می شد. انتخاب رجال سیاسی وابسته به غرب توسط انگلیس و آمریکا از خود رضاخان و محمد رضا گرفته تا عناصر مختلف دربار نکته تحمل برانگیز در وابستگی بیچون و چرای رژیم پهلوی است. آیت الله خامنه ای جانشین امام خمینی رحمت الله علیه در این زمینه می فرمایند قبل از انقلاب کشور از لحاظ سیاسی وابسته بود، یعنی حکومت چه خود محمد رضا چه دستگاه‌های گوناگون مطیع آمریکا بودند، منتظر اشاره آمریکا بودند. باز شواهد فراوان است. آدمی از اینجا می‌رود آمریکا برای اینکه آمریکایی‌ها را قانع کند که بشود نخست وزیر در ایران. آمد و شد نخست وزیر. بعد از یکی دو سال شاه که با اون مخالف بود رفت امریکا. امریکایی ها را قانع کرد که او را از نخست وزیری عزل کند. آمد او را از نخست وزیری عزل کرد. این وضع مملکت ما بود. برای انتخاب نخست وزیر شاه مملکت رئیس کشور محتاج موافقت و رضایت امریکا بود. در بسیاری از مسائل شاه سفیر امریکا و سفیر انگلیس را به کاخ خود دعوت می کرد تا تصمیمی را که می خواهد بگیرد با آنها در میان بگذارد. اگر آنها مخالف بودند تصمیم عملی نمی شد. وابستگی سیاسی یعنی این، مطیع امریکا بودند. قبل از دوره امریکا هم مطیع انگلیس. رضاخان را انگلیسی ها خودشان آوردند سر کار. وقتی دیدند دیگر به دردشان نمی خورد، خودشان از حکومت عزلش کردند، از کشور بیرونش کردند، پسرش را آوردند سر این کار. این قبل از انقلاب بود. انقلاب آمد، استقلال کامل سیاسی را به کشور داد. رهبر انقلاب اسلامی در فراز دیگری درباره استقلال ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند: انقلاب اسلامی از بزرگترین کارهایی که کرد این بود که دست آمریکا را کوتاه کرد. انقلاب اسلامی جزء افتخاراتش این بود که نفوذ آمریکا، دست آمریکا و ریشه‌های آمریکا و بندوبست‌های آمریکایی را در این کشور از بین ببرد. گرامی. با ظهور انقلاب اسلامی وابستگی‌های سیاسی و نظامی ایران از کل کشورهای دنیا قطع شد و شعار راهبردی ایران یعنی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی به گوش تمام کشورهای جهان رسید. مردم ایران با جمهوری اسلامی معنای واقعی استقلال در انتخاب مسئولین و سیاستگزاران کشور را درک کرده و به بیگانگان مجال دخالت در امور کشور را ندادند. استقلال در روابط خارجی ایران نیز در خور توجه بوده و ایران قبل از انقلاب را که صرفاً پیاده نظام دولت‌های غربی در منطقه بود، امروز اثرگذارترین کشور منطقه می‌دانند. بعد از چند صد سال حکومت پادشاهی ضعیف و وابسته به بیگانگان ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به جایگاهی که استحقاق آن را داشت رسید. ملت ایران اکنون خود با انتخاب مقامات در سطوح مختلف سرنوشتش را تعیین می کند. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه می فرمایند: از بالاترین مسئول کشور، از رهبری، ریاست جمهوری، مسئولین گوناگون دیگر با انتخاب ملت مسئولیت پیدا می کنند و سر کار می آیند و به ملت باید جواب بدهند. این یک قلم از مهمترین حوادثی بود، تغییراتی بود، تحولاتی بود که انقلاب ایجاد کرد. بنابراین بعد از انقلاب منافع ملی تغییر پیدا کرد. یعنی معیارها برای منافع ملی طبعاً تغییر پیدا کرد. بعد از آن که انقلاب شد، همینطور که عرض کردیم، دیکتاتوری ها به مردم سالاری تبدیل شد، وابستگی ها به استقلال سیاسی تبدیل شد، عقب ماندگی به پیشرفت های قابل توجه تبدیل شد، در زیر ساخت ها، در نیروی انسانی، در صنایع مهمی مثل نانو، زیست فناوری، صنایع بزرگی که ماها امروز جزو درجه های بالای آنها در دنیا و در بین 200 خورده کشور هستیم، در علم، در آموزش عالی و غیره. خب اینها حوادثی بوده که هویت انقلابی ما اینها را به وجود آورده. انقلاب اسلامی در عرصه منطقه و جهان نیز پیامدهای گسترده و عظیمی داشته و به الگویی برای سلطه بیگانگان تبدیل شده است. Thank you. دوستان عزیز، امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، در زمینه استقلال همه‌جانبه ایران می‌فرمایند: شما در این مدتی که انقلاب کردید و قیام کردید، خودتان باورتان آمد و به دولت‌های مستضعف و ملت‌های مستضعف هم باوران دید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار و شوروی جهانخوار ایستادگی کرد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را حامی و پشتوانه‌ای برای ملت‌های آزادی‌خواه و مستضعف جهان می‌دانند و در این زمینه فرمودند: من بار دیگر پشتیبانی خودم را از تمام نهضت‌ها و جبهه‌ها و گروه‌هایی که برای رهایی از چنگال ابرقدرت‌های چپ و راست می‌جنگند اعلام می‌کنم. دوستان عزیز، از همه شما تشکر میکنیم که در برنامه امروز مسیر افتخار در کنار ما بودید. ادامه روزتان به خوبی و خوشی و تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرامی برنامه های رادیو دری، اکنون دعوت میکنم با برنامه صدای کتاب به مدت 15 دقیقه همراه باشید.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا، نوشته ژرژ فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان، در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر دینامیتا رو برداشت و فتیله را آهسته باز کرد، دوباره دراز کشید و همه را در ته گودال قرار داد و با سنگ آنها را محکم کرد. فتیله را از راهروی باریکی گذراند و دهلیز را پوشاند. فقط سر فتیله بیرون مانده بود. وقتی از جا برخاست، در چشمهایش برقی از رضایت می درخشید. در این حال مردد بود. نه اینکه بترسد، بلکه این کارش به نظر آنقدر عظیم و شگرف می آمد که جرأت اجرای آن را نداشت. یک چوب کبریت از قوطی خارج کرد. مدتی آن را لای انگشتانش چرخاند. بعد نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود که کسی نمی آید. راهی را که باید تا مسافرخانه می دوید ارزیابی کرد. با توجه به خطری که در پیش داشت، اطمینان خود را از دست داد. ولی سرانجام مصمم روی فتیله خم شد. فقط سر آن از زیر سنگ ها بیرون بود. با دستها، بدن و کیف چرمی آن را پوشاند. چوب کبریت را به قوطی نزدیک کرد. چون باطمه زد تا بهتر بتواند شعله را مخفی کند و سپس فتیله را روشن کرد. فتیله به هم پیچید و ناپدید شد. پس از چند لحظه وحشت پیر از جا برخاست. حس کرد که شعله با سرعت مرگاوری پیش می رود. فراموش کرد کیفش را بردارد. از میان توده های گز و توده های شن با سرعت هرچه تمامتر بدون اینکه دیده شود دور شد. به شاخه هایی که پیشانیش را می خراشید یا سنگ هایی که وقتی چهار دست و پا راه می رفت دست هایش را می درید توجهی نمی کرد. بدون اینکه نگاه کند از پل کانال عبور کرد و بالاخره به مسافرخانه رسید. نفس زنان در حالی که پاهایش هنوز می لرزید پشت آن بر زمین نشست. چیزی نگذشت که انفجار عظیمی یک قسمت از راه آهن را به کلی از هم پاشید. خاک و سنگ به اطراف فراکنده شد. پیر بیش از آنچه می دید حدس می زد. در همان لحظه صدای فریاد و دستور از طرف لاساپنیر به گوش رسید. سربازهای مسلح روی جاده سرازیر شدند و نورافکنی که پیر از وجودش بی اطلاع بود ناگهان روشن شد و آهسته شروع به چرخیدن به دور خود کرد. همه چیز در نور دیده می شد. پیر وحشت زده ایستاد و سپس مانند یک خرگوش هراسان به طرف مزرعه ها دوید. خارج از حیطه نور تا گندم ها دوید و آنجا خود را به زمین انداخت. تیرها از همه طرف زوزه می کشیدند. آلمانی ها از شدت غضب بی هدف به همه طرف شلیک می کردند. پیر میان گندم ها که خم می شدند جلو می رفت. تیرها از بیخ گوشش می گذشتند. ناگهان تکانی خورد. حس کرد که یک مشت خیلی محکم به پهلویش خورده است. بی اراده دستش را روی پیراهنش کشید. مایه گرمی را زیر انگشتانش حس کرد. از اینکه آنجا وسط مزرعه ها بمیرد ترس عظیمی سرپایش را گرفت. به داستان شکارچی هایی فکر می کرد که گاه حیوان شکار شده را چند روز بعد پیدا می کردند. از این وحشت نیروی تازه گرفت. برخاست و تلو تلو خوران و متزلزل پیش رفت. گاهی از شدت درد می ایستاد ولی حواسش را از دست نداده بود. سعی کرد به هر قیمتی به خانه برسد و مادرش را که هدف نهایی این راه پیمایی ناامیدانه بود ببیند. کودک قهرمان به پسر بچه کوچکی تبدیل شده بود که در آرزوی بوسه ها، لبخند ها، مهربانی ها و دلداری مادرش می سوخت. آلمانی ها از دور می دویدند. وقتی آنها را روی جاده در چند متریش احساس کرد، خود را به زمین انداخت و نیمه هوشیار، نیمه جان زیر لب گفت: مامان، منو ببخش. خیلی دلم می خواست مثل مردم مبارزه کنم. پسرک ناله ای کرد و بلند شد تا به راهش ادامه بدهد. آن طرف یک قطع زمین که هنوز ساقه های گندم در آن باقی بود، شیروانی خانه کوچکشان را در تاریکی تشخیص داد. بدون احتیاط و با نیروی تازه خواست به سوی خانه برود که ناگهان شبحی از تاریکی بیرون آمد. قبل از اینکه بتواند فریادی از وحشت برآورد، نجوایی شنید.
منم، مارتیه، نباید به خونه برگردی. آلمانیا سر چهارراهن، همه راه ها رو بستن.
پیر با وجود تب و درد او را شناخت. فقط گفت:
اگه بدونی.
پیر از دیدن مارتیه زیاد تعجب نکرد. لبخند رقتبار و پر از مهری به دوستی که از تاریکی بیرون آمده بود زد و از حال رفت. مارتیه خود را به زمین انداخت و سر او را بلند کرد. پیر ناله‌ای کرد و گفت:
آلمانیا زخمیم کردن. اگه بدونی چقدر درد میکشم. میخوام برگردم خونه. میخوام مامانم رو ببینم.
مارتیه مبهوت بود ولی به پیر کمک کرد تا بلند شود.
باید بریم، نمیتونیم اینجا بمونیم. لوی پشت خونه برتران منتظر ماست، تو رو به خونه خودمون میبریم.
پیر سرانجام روی پا ایستاد ولی سرش را لجوجانه تکان داد.
نه، میخوام مامانم رو ببینم. به اون نگفتم که بیرون میرم. اگه بدونه که زخمی شدم بعدن به اون خبر میدم. اما تو نمیتونی اینجا بمونی. اگه تو رو ببینم بیرحمانه به طرفت شلیک میکنن.
مارتیه به خودش فکر نمی کرد. پیر ناراضی بود ولی قبول کرد و خود را به شانه او آویخت. مارتیه سعی کرد که به بهترین بچه به او کمک کند. از جاده صدای فریاد و دستور به گوش می رسید. آلمانی ها از وجود این اشباح که در ظلمت مزرعه هایی که خوب می شناختند مخفی شده بودند اطلاعی نداشتند. مارتی دوستش را از میان خرمنهای علوفه تازه رد کرد و او را پشت آخرین خرمن رها کرد و به سراغ لویی که به طرف او می آمد رفت. لویی گفت: آلمانی ها همه جا هستن، نمیشه وارد دهکده شد. مارتی همه چیز را به او گفت. لویی وحشت زده بدترین اتفاق را مجسم کرد و پرسید: یعنی میمیره؟ فکر نکنم، ولی خیلی درد داره. باید یه محل مطمئن پیدا کنیم که بتونه دراز بکشه. لویی در ذهنش جستجو کرد. غیر از پارک هیچ جایی به ذهنم نمیرسه. تو پناهگاه خودمون. ولی چطوری تا اونجا بریم؟ از طرف کوچه دفتر و باغچه ژاک تورن. در باغچه بازه؟ ماره. هر دو به سوی پیر برگشتند. او با چشمان باز با آنها نگاه میکرد. لویی آشفته حال به سوی او دوید. پس پدرتو زخمیت کردن. تو رو دیده بودن؟ نه، به همه طرف شلیک میکردن. ولی موفق شدی رفیق عزیز، صدای انفجار رو شنیدیم. پیر لبخند غمگینی زد. لویی منقلب بود. سرش رو برگرداند و با صدای گرفته پرسید: حالا بهتری؟ آره، یه کمی. یه طرف بدنم بی‌حس شده. هیچ دردی ندارم. پدر و مادرت چی میگن؟ لویی این سوال را پیش بینی نکرده بود. با ناراحتی گفت: آلمانی ها همه جا هستن، مجبوریم تو رو ببریم پارک. به پارک؟ آره، تنها جایی که میتونیم پنهون بشیم همونجاست. بعدن میتونیم تو رو به خونه برگردونیم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر چشمانش را بست. قادر نبود تصمیم بگیرد. حال که نمی توانست به خانه برگردد برایش فرقی نمی کرد. از طرفی دوستانش نیز در همان وضع بودند. اکنون که کمی استراحت کرده و آرامتر شده بود، می‌خواست بپرسد که چطور به سراغش آمده بودند. ولی لویی که خود را مسئول دوستش می‌دانست، مصمم بود هر چه زودتر او را به پناهگاه برساند. می‌تونی یک کمی راه بیای؟
سعی می‌کنم.
به کمک آن دو روی پاهایش ایستاد.
چطور پیر؟ خوبم. غیر از یه ذره سوزش، هیچ درد دیگه‌ای حس نمی‌کنم. نباید زیاد خطرناک باشه.
با وجود این تلو تلو می‌خورد. وقتی لویی خواست او را نگه دارد، دستش به پیراهن خشک شده از خون پیر خورد و بی اختیار لرزید. ولی به سؤال مارتیه که متوجه پس کشیدن او شده بود جواب نداد. فقط غرغر کرد.
نباید وقت رو تلف کنیم.
پیر پرسید.
از طرف کوچه دفتر میریم؟
آره، آلمانی ها اونجا نیستن. در حقیقت هم آلمانی ها آنجا نبودند. بچه‌ها در ظلمت کوچه باریک ناپدید شدند و از باغچه خانواده تورن گذشتند. لویی پشت سرشان در چوبی را بست. برای رسیدن به پارک باید از جاده عبور می‌کردند. لویی آهسته گفت:
می‌تونیم بریم.
به سرعت عبور کردند و پشت درختان مخفی شدند. مارتیه مضطرب پرسید:
نمی‌تونیم از جاده اصلی پارک بریم؟ نه، از کنار پارک تا برج میریم. تو میتونی از دیوار بالا بری پیر؟ اگه کمکم کنی. آره، از این گذشته راه دیگه ای وجود نداره مگه اینکه از آلمانی ها اجازه بگیرم و از روی قصر وارد شم.
هر سه آهسته خندیدند. پیر لنگ لنگان و در حالی که لویی و مارتی زیر بازوهایش را گرفته بودند به برج رسید. پای برج لویی از آنها جدا شد و به کمک دست و پا از ناهمواری های دیوار و پیچک ها بالا رفت. وقتی بالای دیوار رسید دستش را به سوی پیر دراز کرد. مارتی هم از پایین به او کمک کرد. پیر با دست آزادش خود را بالا کشید و عاقبت خسته و بیحال آن طرف دیوار افتاد. سرانجام مارتیه هم با آن دو ملحق شد. وقتی حال پیر جا آمد، چند قدمی در خیابان اصلی پارک پایین رفتند و سپس داخل پناهگاهی شدند که خوب می شناختند. این گودال عمیق در میان شاخ و برگ‌ها کاملا ناپدید بود. لویی زیر لب گفت، لااقل اینجا خیالمون راحته. دو دوست به پیر کمک کردند تا روی زمین پوشیده از برگ و علف دراز بکشد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده هاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه چنان که از نامش پیدا هست به تاریخ کشور افغانستان میپردازیم و البته بیشتر تمرکز ما بر روی تاریخ معاصر یا متأخر هست. در واقع از او جایی که اولین حکومت مرکزی نسبتاً متمرکز در داخل کشور افغانستان کنونی ما در حدود 300 سال پیش تأسیس میشه و بعد از او ما عملاً کشوری با مرزهای کنونی تقریباً داریم. منابع ما در این روایت تاریخی بسته به این که در هر برنامه به چی موضوعی بپردازیم گاهی متفاوت است. البته بیشتر بر کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر از مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ نظر داریم و در مواردی هم همچنانی که عرض کردم به بعضی از منابع دیگر اشاره میکنیم. با ما باشید و بحث تاریخی را از ادامه برنامه قبل گوش کنید. در 11 برنامه از تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در برنامه پیش به این پرداختیم که احمد شاه درانی بر اساس منابعی که در دستش داشت و همچنین ابتکار و قدرت و توانایی‌های شخصی خودش یک حکومت بسیار پهناور تشکیل داد با مرکزیت قندهار. البته وقتی که میگیم حکومت پهناور تشکیل داد به این معنی نیست که این حکومت در ابتدا بسیار پهناور بود. ابتدا او در قندهار اعلام حکومت کرد، منتها به زودی این قلمرو خودش را گسترش داد و ما در این برنامه یک مقداری میپردازیم به جهانگشایی های این پادشاه و او سرزمین هایی که به دست احمدشاه درانی افتاد و بعد از او البته به وارثانش رسید و اونا هم اونا را از دست دادن، که حکایت ها و عبرت هایی داره و در برنامه های بعد اونها را ادامه خواهیم داد. اولین کاری که احمدشاه درانی کرد این بود که کابل و پشاور تصرف کرد. چون این منطقه‌ای که بین کابل و پشاور وجود داره در واقع دروازه ورودی هند هست، یعنی هر کدام از جهانگشایان یا کسانی که بخواه سرزمین هند رو فتح بکنه باید از این مسیر به سمت هندوستان بره و هر کس هم از هندوستان به این طرف خواسته باشه باز بیایه از همین مسیر. یعنی این گذرگاه را کسی به دست داشته باشه طبیعتاً میتونه راه پیدا بکنه به هندوستان که مرکز ثروت و نعمت دانسته میشده و همیشه وسوسه انگیز بوده برای جهانگشایان. بعد از او به سمت هرات رفت، چون ما میدانیم که ابدالیان در ابتدا اتفاقاً در هرات نفوذ داشتن و پدر خود احمدشاه درانی هم جزو زمامداران هرات در یک دوره‌ای بوده و همچنین به مشهد و نیشابور حمله کرد و مشهد را محاصره کرد تا اینکه در نهایت شاهرخ نواسه نادر افشار که در مشهد حکومت میکرد در اون زمان آمد و تسلیم احمدشاه درانی شد بعد از یک محاصره طولانی که انجام شد و البته احمدشاه حکومت مشهد را دوباره به شاهرخ سپرد، منتها او را عملا تحت الحمایه خودش قرار داد. و بعضی ها گفتن که شاید علت این که احمدشاه این شهر را در اختیار یکی از نوادگان نادر افشار میگذاره به سبب دینی هست که از نادر برگردن خودش احساس میکنه و خودش را پرورده دستگاه نادر افشار و افشاریان میداره. به هر حال بعد از او به نیشابور حمله کرد. در مرحله اول البته بر اثر سرمای هوا و مقاومتی که مردم و زمامداران محلی اونجا کرده بودن شکست خورد و با تلفات بسیار به هرات برگشت، منتها باز در بار دیگر حمله کرد، نیشابور را هم تصرف کرد و سبزوار را هم تصرف کرد و مناطق شرقی ایران را در مجموع به قلمرو امپراتوری خودش ضمیمه کرد. نکته قابل ذکر این هست که احمدشاه در جنگ دوم برای تصرف نیشابور از یک توپ بسیار بزرگ جنگی استفاده میکنه. چون از زمانی که توپ در این سرزمین ها رایج شد با عنوان یک سلاح مهم، گشودن و تخریب قلعه های جنگی به وسیله توپ های بزرگ رایج شد. ما در جریان فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح سلطان عثمانی همین را میبینیم که در اونجا هم یک توپ بسیار عظیمی فراهم کردند که به وسیله او دیوارهای شهر قسطنطنیه را فرو بریزند. ولی این توپ در اولین انداخت خودش منفجر شد و چند نفر از اطرافیان خودش را هم کشت. همین اتفاق در مورد او توپی که احمدشاه دورانی برای جنگ نیشابور به کار برد هم افتاد و در اولین پرتاب این توپ منفجر شد و از کار افتاد. منتها اهالی شهر که متوجه این جریان نشده بودند که این توپ منفجر شده، وقتی گلوله به دیوار شهر خورد تا حدود زیادی دچار رعب و ترس شدند و زودتر تسلیم شدند و این چنین نقشی داشت این سلاح جنگی در این جنگ. و این هم جالب هست که این توپ انقدر بزرگ بود که قابل حمل و نقل نبود، یعنی هیچ وسیله نبود که این را از اینجا به جای دیگری ببرند. یعنی در واقع اول فلزاتی را که توپ را به وسیله او می ساختن به صورت تکه تکه به دست سربازان دادن و حمل کردن، یعنی هر سرباز یک مقداری از فلز ساخته شدن توپ را با خودش برد. و در خود نیشابور در جایی که محاصره کردن توپ را در جا ساختن و به تعبیر ریختگری کردن و استفاده کردن که بعد هم این اتفاق برای اون توپ افتاد. و در همین دوره بود که الماس کوه نور را از دست یکی از خانهای محلی خراسان بیرون آورد. و ما گفتیم که در مورد این که الماس کوه نور چگونه به دست احمدشاه دورانی افتاد، روایتی وجود داره که همسر نادر افشار به پاس خدماتی که احمدشاه به نادر افشار کرده بود و به اونها کرده بود در نجات اونها از دست اون شورشیان الماس را به او داد. ولی حقایق تاریخی نشان میده که به این شکلی بوده که ما الان گفتیم. و آقای دکتر محی‌الدین مهدی در کتاب جعل تاریخ و تاریخ جعل در افغانستان به این میپردازه و جزئیات این واقعه را بیان میکنه. به هر حال بعد از اون احمدشاه دورانی به سمت بلخ و بدخشان متوجه شد و اون مناطق را هم در تصرف خودش در آورد. و سپس هم لشکرکشی های متعدد احمدشاه هست به هندوستان که 7 بار اتفاق میفته در سالهای متعدد حکم روایی او. ما در برنامه بعدی باز به تفصیل به این لشکرکشی های احمدشاه به هند میپردازیم، لشکرکشی هایی که از طرف بسیاری از مردم ما جزو افتخارات کشور دانسته میشه، این که ما پادشاهی داشتیم که 7 بار به هندوستان لشکر کشید. منتها از یک جهت دیگه سوالهایی را هم در پی میاره که خب چرا 7 بار لشکر کشی و چرا به هندوستان، و اثرات و توابع و سودمندی های این لشکر کشی ها برای این منطقه چی بود. ما در برنامه بعد به اینها با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.
خدا حافظ شما.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست. خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست. خدایا دولت عشق. به نام یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو در این مهمان جمع با صفای شما هستیم. در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و انشالله فرصت همراهی با برنامه را داشته باشین. در این برنامه با بررسی و تحلیل یأس و امید در داستانهای مولوی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشین. امید و یأس را می توان از جمله صفات خاص انسان دانست. این دو صفت متمایز عمیقاً با عواطف عالی بشر همسرشت است و هرگاه به اوج خود نزدیک می شود انسانها را به شدت بر می انگیزاند. یکی از برجسته‌ترین تجلیگاه های ظهور این ویژگی عالم اسطوره، هنر، ادب و به ویژه ادب عرفانی و مخصوصاً شعر ناب عارفان است. در شعر عرفانی از مدح امید و ذم یأس برای بیان هنرمندان بهره فراوان برده می شود. اصولاً آدمی در اوج نشاط و امید یا در نهایت درد و یأس است که می تواند احساس ناب خود را عمیق‌تر و جدی‌تر منعکس سازد و هنری اصیل بیافریند. شاید بتوان گفت یک رویه صفحه تاریخ اسطوره، هنر و ادبیات انعکاس امیدهای آدمی و رویه دیگر آن بیان یأس‌های وی بوده است. این مسئله از آغاز پیدایش بشر تا امروز به چشم می‌خورد. محققین بر این باورند که یکی از ویژگی‌های هنر و ادبیات ناب میزان گره خوردن متن با شدت انعکاس طبیعی امیدها و یأس هاست. این ویژگی در شعر عمومیت بیشتری دارد، چرا که امید و یأس در مرکز ثقل عواطف بشری قرار دارند. تکوین شعر نیز در پیوند این عواطف با خیال شاعر رخ می‌دهد. بنابراین مرکز ثقل شعر را نیز امید و یأس تشکیل خواهد داد. این ویژگی در شعر عرفانی میدان وسیع‌تر و مناسب‌تری برای بروز و ظهور پیدا کرده است. در شعر مولوی که عرفان و اندیشه و ذوق همه در اوج قرار دارد، فضای زیبا و ژرف ترسیم شده است. در مثنوی و غزلیات عموماً با منظومه از ظهور امیدها روبرو هستیم. داستان‌های مثنوی از خوشبینی و امید سرشار است. تا جایی که میتوان گفت در نگاه مولوی امید امری جوهری و اصیل به شمار می‌رود. بنیاد روحی بشر بر امید سرشته شده و ناامیدی اعتباری و عارضی و گذرنده است. در داستان‌های مولوی امید به گونه ناگسستنی با تار و پود اشعار گره خورده و تصاویر شعری او مملو از مفاهیم و مضامین امیدواری و لوازم مربوط به آن است و امید و نشاط و مبارزه با یأس در شعر او موج می‌زند. نگاه مولوی به طبیعت نیز امید دهنده است. حتی وقتی از پاییز سخن می‌گوید آن را حیات مجدد، رستاخیز روح و مقدمه بهار می‌داند و به همراه آن از بهار و رویش دوباره طبیعت دم می‌زند. در شعر او یأس جایگاهی بنیادی ندارد. با بررسی اشعار مولوی به ما نشان می‌دهد که با شاعر امیدواری سر و کار داریم. فراوانی وزن‌های پرجنبش و شاد و نوآوری در آفرینش وزن‌های تازه در غزلیات شمس نشان می‌دهد که ذهن مولوی به نو شدن و نو گفتن و امیدواری مایل است و ناامیدی را موجب عقیم شدن ذهن می‌داند. مولوی انسانی امیدوار است و رشته طلای امید به گونه ناگسستنی با تار و پود اشعار او پیوند خورده است. گاه به روشنی از درخشش آفتاب امید در وجود خود سخن میگوید و گاه توصیه میکند که وارد کوی ناامیدی نباید شد، چرا که سرانجام آن تاریکی است و ثمره آن نیز دوری است. جز مگر آنها که ناامیدند و دور، همچو کفاری نهفته در قبور، ناامید از هر دو عالم گشتند، خارهای بی نهایت کشتند. عامل بنیادین امید مولوی عشق به خداوند است. امید مولوی عرفانی است. شاعر از لطف خداوند از توبه، دعا و سماع میگوید. با ثمره شیرین صبر معتقد است. مرگ برایش سیاه نیست. تراوت و سرزندگی در سخنش موج میزند. عشق با تار و پود اشعارش آمیخته است و اینها نشانه های امیدواری است. در تعدادی از این نشانه ها مانند عشق، توکل، دعا، نوعی ابزار امید آفرینی به چشم میخورد. مثلا عشق گونه ای تحرک، اشتیاق و انتظار میبخشد. در نظرگاه عرفانی مولوی این عوامل ایجاد امیدها ابزار و وسیله به شمار می رود و عامل مستقل و تعیین کننده نیست. او به عامل اصلی یعنی حضرت حق متصل است. یعنی اگر توبه امید به آغاز دوباره را در انسان می آفریند، نتیجه آن امید بزرگ و اصلی یعنی امید به مهربانی و توبه پذیری خداوند است. حیاتی که عشق در وجود مولوی می آفریند بدون اتصال به خدا معنی ندارد. بیشک راه تمام عشقها و لبخندها، همه عشقها و امیدهای شعر مولوی به سوی خداست. برای بنده آگاه تنها خداوند دلیل امیدوار بودن است. جلال الدین محمد بلخی امیدها و هراسهای دنیایی را اصیل نمی داند و حقیقی نمی شناسد. عزیز غم مرده که دست از نان تهی است، چون غفور است و رحیم این ترس چیست؟ شیفتگی نسبت به دنیا عامل بنیادین ناامیدی و یأس است. آنان که شیفته دنیا هستند، ترس از مرگ موجب تار شدن زندگی آنان است. آنان همواره در هراس و ناامیدی زندگی می کنند. هر که سازد زین جهان آب حیات، زودترش از دیگران آید ممات. لیک اگر باشد طبیبش نور حق، نیست از پیری و تب نقصان ورق. خوف از پروردگار روح انسان را چنان پولادین می سازد که ترس های دنیایی در برابرش زانو می زند و کاغذین و کوچک می شود. پس او معتقد است بنده باید در برابر حضرت معبود حالتی میان خوف و رجا داشته باشد. و باور مولوی حضور پروردگار مهربان در جزء هستی زیبایی می آفریند و امید می بخشد. بی او نه زندگی خوش است و نه مردگی، اما با او همه چیز زیباست. اگر تنها او یار آدمی باشد و دیگران نه، ذره‌ای باک نیست. اما اگر همه باشند و او یاری نکند، بیچارگیست. مولوی این را با گوشت و خون و پوستش دریافت است. در شعر مولوی هر چیزی که غیر از خدای واحد دیده شود، بوتی بیش نیست. مبدأ و مقصد خداست. انا لله و انا الیه راجعون. منشأ همه وجود خداوند است و بازگشت همه ما سوی اوست. حرکت تمامی گام ها از او آغاز می شود و به او می رسد. حضور اوست که معنی و جان می بخشد.